عرض کردیم این شبهایی که خدمت برادران و خواهران بزرگوار و عزاداران سید الشهدا علیه السلام بودیم که بحث ما پیرامون حقیقت روزه بود. گفتیم که اگر انسان بخواد کاری رو انجام بده باید حق اون مطلب رو ادا بکنه، بهترین چیزی که انسان میتونه انجام بده. اگر نماز میخونه نماز خوب بخونه، اگر روزه میگیره روزه خوب بگیره. این مطالب رو عرض کردیم. مقدمه اول ما این بود که خدا از ما هر چیزی که خواسته گفته حقش رو ادا بکنید. یکی از عبادتهای ما همین روزه ها هست که باید حقش رو ادا بکنیم. دومین مقدمه ما این بود که ما از این اعمال حسن، از این حسنات، اعمال خوب بیایم بالاتر و رشد بکنیم و این اعمال ما جزء صالحات بشه که ما رو بالا ببره، رشدمون بده. محرم پارسال و امسالمون با همدیگه فرق بکنه، دیروز و امروزمون با همدیگه فرق بکنه، یه آدم دیگه شده باشیم. بعد از دهه محرم من نگاه میکنم میبینم تغییر کرده باشم. گفتیم اگر بخوایم به حقیقت روزه برسیم، اول اینه که تو روزه حضور داشته باشیم. حضور یعنی این که این فاصله ها رو بین خودم و امامم برطرف بکنم. بین من و امامم نباید فاصله باشه، این فاصله ها رو از بین ببرم، من امامم رو حقیقتاً ببینم. گفتیم بعضی وقتا نمیدونم دیدید یا نه، این مادرها یهو مثلا میگه من به دلم افتاد که، بعضی از این مادرای شهید یهو میگفتن من به دلم افتاد که پسرم شهید شد. این به دلم افتاد چون انقدر با پسرش ارتباط روحی داشت که میگفتش که من فهمیدم که شهید شد. صبح میومدن بهش خبر میدادن میگفتن شهید شد، میگفت کی؟ میگفتن دیشب یا دیروز عصر یا چی. میگفت من همون وقت فهمیدم. یعنی انقدر ارتباط روحی داره با بچهش که میفهمه. خب من به عنوان شیعه امام زمان چقدر با امام زمانم ارتباط روحی دارم، چقدر با سید الشهدا ارتباط روحی دارم. این حضور خودمون رو باید پررنگ کنیم. دومین عنصر در روزه گفتیم باید تطبیق باشه. یعنی ما این داستان‌ها رو که میشنویم تو صحنه کربلا و عاشورا و داستان‌های قرآن رو که ما میفهمیم، به این معنا نیست که یه قصه ای بیاد یا حاج آقای بیاد یه چهار تا قصه بگه و بعدش هم بره و تموم شد. نه، اگر داستان کربلا رو میشنویم میفهمیم، حواسمون باشه کجای کربلا هستیم. الان من در مقابل امام حسینم، در کنار امام حسینم، جز کسایی هستم که نیمدم امام حسین رو کمکش بکنم، جز کسایی هستم که نامه امام حسینم اصلا بر نداشتم بخونم، جز کسایی هستم که توجیه آوردم. چجوریه؟ به قول اون استاد خدا رحمتش بکنه، میفهمدن که شما وقتی که دارید حرکت میکنید، مثلا یه استکان جلوی پات میبینی، این رو بدون اینکه بهش توجه کنی نگاه میکنی، استکان رو میبینی بدون اینکه به جا برش داری بذاریش مثلا اون کنار که کسی پاش بهش نخوره، این رو چشم پوشی میکنی، نمیبینی، ندید میگیری. ایشون میفرمودن که شما چطور میتونی اون چیزایی که خدا ازت خواسته رو ببینی؟ وقتی که اون چیزایی که جلو پاته نمیبینی اونها رو، چطور میتونی اون چیزهایی که خدا خواسته ازت رو ببینی؟ من خیلی از چیزای وجودی خودم رو نمیبینم. کدوم از ما نمیدونیم دروغ بده؟ خیلی از وقتا دروغ میگیم. کدوم از ما نمیدونیم غیبت بده؟ ولی انجام میدیم. چیزایی که دم دستی ماست، این دم دستی هامون رو انجام نمیدیم. فرمود اگر شما عمل بکنید، روایت داره فرمود من عمل به ما علمه علمه الله علم ما لم یعلم. فرمود اگر کسی عمل بکنه به اون چیزهایی که میدانه، خدا علم اون چیزهایی که نمیدانه رو بهش میگه. من خیلی از چیزهایی که میدونم و بهش عمل نکردم، توجیه کردم، حالا اشکال نداره، حالا چه دیر که نمیشه، حالا بعدن، اینا رو توجیه کردم، عمل نکردم. حادثه کربلا حادثه تطبیقه. بدونیم که اگر یه لحظه دیر رسیدیم، دیر رسیدیم. تر ماه دیر رسید، کی رسید؟ غروب عاشورا رسید، دید سرها به نیزه است، تموم شده. مگه چند ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت زودتر میرسید جز شهدای کربلا بود. کربلا میخواد به ما بگه اگر کاری رو همون موقع که باید انجام بدی انجام ندی، دیر میشه، تموم میشه، از بین میره. سر سید الشهدا به نیزه میره، سر امامت به نیزه میره. کربلا اینو میخواد به ما بگه، میخواد بهت بگه که حواست باشه کاری که میخوای انجام بدی با دقت، سر موقع، به جا باید این کار رو انجامش بدی. امروز و فردا نکن کاری رو که امام زمانت از تو خواسته. پیغمبر یه روایتی داره، خیلی این مهمه و عجیبه، این روایت خیلی دقت میخواد. به ابوذر فرمود ابوذر اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرته که انک تموت و قدا. پیغمبر به ابوذر فرمودن ابوذر یه جوری برای دنیات کار کن انگار تا ابد زنده ای، یعنی یه جوری به دنیا نگاه بکن انگار تا ابد زنده ای، و یه جوری برای آخرتت کار کن انگار فردا میمیری. این یعنی چی؟ این یعنی من تو دنیا خیلی کار بکنم؟ نه، این میخواد نگاه ها رو به دنیا و آخرت عوض کنه. دیدید شما یه چیزی رو که وقت داری میگی حالا اینو تا هفته دیگه هم وقت دارم، فلان چیزو میخوای ثبت نام بکنی، میگی وقتش تا کیه؟ میگه تا هفته دیگه. میگه خب حالا وقت هست. میگی فلان چیز چی؟ میگه این فردا وقتش تموم میشه، باید امشب ثبت نامش بکنی. پیغمبر میخواد بگه وقتی که بین دنیا و آخرت گیر کردید، برو سراغ کار آخرتید. دنیا وقت براش زیاده، هی بگو حالا ماشین رو میخوای، حالا عیب نداره، سال دیگه میخریم، حالا 2 سال دیگه میخریم، 6 ماه دیگه میخریم، حالا عجله ای نیست، خونه میخوای بخریم. اما کار آخرتی رو فرمود امروز و فردا نکن، یه جوری نگاه بکن به آخرت که انگار فردا قراره بمیری. اگر فردا قرار باشه بمیریم چیکار میکنیم؟ آقا بینی و بین الله، اگر به ما بگن شما 48 ساعت 24 ساعت بیشتر زنده نیستی، چیکار میکنی تو این 24 ساعت تو این 48 ساعت؟ میای نمازاتو قضا میکنی، نمیدونم زنگ میزنی به این و اون، طلب حلالیت میطلبی، فکر میکنی، وصیت نامه مینویسی، چیکار میکنی؟ کارهای آخرتی تو نگاهش اینجوری باشه، نگاهتون به این باشه. کسی که بهش میگن فردا میمیری، نمیره ماشین معامله بکنه که، نمیره خونه معامله بکنه که، نمیره این کارو لباس بخره که، میگه بابا حالا این که دیگه نمیخوام دیگه باشم که، فردا میخوام بمیرم. فرمود یه نجوری نگاه به آخرتتون بکنید و تلاش برای آخرتتون که انگار فردا میخواید از دنیا برید. چی کار میکنید؟ به آسد عبدالهادی شیرازی گفتن اگر به شما بگن 48 ساعت زنده ای چیکار میکنی؟ گفت همون کاری که از سن 26 سالگی تا حالا انجام دادم. گفتن مگه از سن 26 سالگی چیکار کردی؟ گفت پامو جایی نگذاشتم مگر اینکه یقین داشتم خدا راضیه، دستمو حرکت ندادم مگر اینکه میدونستم خدا راضیه، زبانم رو کاری نکردم تا مگر اون که خدا راضی باشه. آیت الله بروجردی فرموده بودن که من از 19 سالگی تا امروز، 70-80 سالشون بودن، فرمود من از 19 سالگی تا امروز نه یک دونه غیبت شنیدم و گفتم، نه یک دونه دروغ گفتم. یه دونه دروغ؟ چقدر ما تو زندگی همون دروغه، چقدر؟ طرف داره میره، امام صادق علیه السلام فرمود با پدرم امام باقر علیه السلام داشتیم میرفتیم، یه بنده خدایی با ما همراه بود، میگه وقتی که خداحافظی کردیم آمدیم داخل منزل، به پدرم گفتم بابا بهتر نبود یه تعارف میکردی؟ تعارف دیگه، آقا بفرمایید داخل در خدمت شما باشیم. پدرم فرمود پسرم چرا چیزی رو بگم که دلم نمیخواد؟ خانوادم مهیا نیست، خونم مهیا نیست. گفتم بابا این تعارفه. فرمود اینم دروغ حساب میشه. چقدر ما دروغ میگیم. بعد فرمود به حقیقت ایمان نمیرسه کسی که دروغ بگه، لذت ایمان رو نمیچشه. چرا نماز میخونم من لذت نمیبرم؟ چون دروغ میگم. تو نماز میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای من فقط تو رو میپرستم، فقط هم از تو یاری میطلبم. بینی و بین الله اینجوریه، یا جاهای مختلف سرم خمه، دیگران کارم رو درست بکنن. دروغ میگم آقا، دروغ. به امام زمان علیه السلام میگم آقا ما نمیگیم تمام زندگی مال حسینه، خداییش تمام زندگیت مال حسینه، خب موبایلتو بده ببینم، موبایل امام حسین رو بده ببینم، موبایلتو، موبایلت هم مال امام حسینه دیگه. اوه این کانالا چیه تو گوشیته؟ عکسا چیه تو موبایل امام حسین؟ این عکسا، این کانالا، مگه اینا مال امام حسین نیست؟ تموم زندگیت مال حسینه؟ حالا یکی از عاشقای امام حسین نیاز داره، داری کمکش بکنی؟ نه دیگه، تا این حد نه، تا این حد دیگه تموم زندگی مال امام حسین نیست، تا این حد نه. گفت به طرف گفتن که، گفتش که من کامپیوتر بلدم، گفتن خب برو روشنش، گفت نه تا این حد دیگه، تا این حد بلد نیستم. تا چه حد بلدی؟ گفت بلد نیستم دکمشم کدوم روشن کردنش. حالا میگه تموم زندگی مال حسینه، هر کجا رو دست میذاری میگه نه این نه، این نه، اینجوری هم نه، نه اینم نه، اینم نه، اینم پس کجات مال امام حسینه؟ کجات؟ دقیقاً تعیین کن. قلبت مال امام حسینه؟ تو که قلبت بتکده است، هزاران چیز توش هست. تطبیق، من چون این تطبیق خیلی مهم بود و اینها خیلی روش وایستادم دیگه، اون دوتا عنصر دیگر رو خیلی وقت نمی کنیم، یه اشاره ای فقط می کنیم اگر یه وقت دیگه و یه زمان دیگه ای خدا توفیق داد و تونستیم خدمت شما باشیم توضیح میدیم، اگر فرصت بود و عمری بود. دوتا عنصر دیگه یه روزه، یکیش گفتیم نقد هست، یعنی سومیش نقد هست. نقد یعنی چی؟ یعنی من خودم رو نقادی بکنم، تو روزه که میام دروغ به خودم نگم، نقادی بکنم، نمره گذاری بکنم. نقادی چیه؟ عرب یه وسیله، اون طلا فروشا یه وسیله ای دارن که این رو به طلا میزنن یا باهاش نگاه میکنن، میفهمن که این طلا چند عیاره، 18 عیاره، 24 عیاره، بعد این طلا چیا قاطیشه، مس قاطیشه، نیست، چند درصدش مس، چند درصدش طلاه. اینو عرب بهش میگه نقادی، نقد دراهم، نقد درهم، نقد دراهم، یعنی درهما و طلاهات و دینارهات رو نقد بکن. یعنی چی؟ یعنی میری پیش کسی که این کاره هست، میگه آقا این طلای منه، این نقره منه، چقدرش طلاست، چقدرش نقره است، اینو یه نمره گذاری بکن. مثلا میگه 90 درصدش طلاست، 10 درصدش مس قاطی داره. میگه آقا 80 درصدش طلاست، 20 درصدش چیزهای دیگه است، فلزهای دیگه است. با این نمره گذاری میکنن، ارزش گذاری میکنن. اینو بهش میگن نقادی، نقد کردن. اینکه من تو جلسه امام حسین علیه السلام خودم رو نقد بکنم، یعنی چی؟ یعنی نمره گذاری بکنم، ارزش گذاری بکنم، با خودم بگم خب من فلانی الان امسال نگاه میکنم میبینم که این مشکلات رو دارم، اندازه گیری خودم اینا هست، من ارزش گذاری بکنم، من نمرم چنده. آقا خودمون به خودمون نمره بدیم، نمره ای که به خودمون میدیم چنده، چقدره، این نمره خودمون رو بشناسیم و به خودمون نمره بدیم تو جلسه سیدالشهدا با همه اینایی که گفتم. یعنی که آقا من کجای کربلا هستم، بعد چه مشکلاتی باعث میشه که من پیش امامم نیام، من چیا رو دوست دارم. عمر سعد خونش رو دوست داشت، نمیم وسایلش رو دوست داشت، زن و بچهش رو دوست داشت، نگذاشت که همراهی با امام حسین علیه السلام بکنه. من چه چیزهایی اجازه نمیده که با سیدالشهدا همراهی بکنم، با امام زمانم همراهی بکنم، نمره گذاری بکنم تا سال بعد سعی بکنم که اینها رو کم بکنم، نقاط ضعف خودم رو برطرف بکنم. نقاط ضعف من میشه نقاط قوتی که شیطان از همونها ضربه میزنه، از همون ضربه میزنه به من. سیدالشهدا علیه السلام، خوب دقت کنید بزرگواران، سیدالشهدا علیه السلام شب عاشورا یه شب مهلت گرفت. بعد راویا نوشتن که وقتی از کنار خیمه اهل بیت علیهم السلام و اصحاب سید الشهدا علیه السلام حرکت می‌کردیم، مثل کندوی زنبور عسل، چطور از کنار زنبور کندوی زنبور عسل میری صدای زنبور عسل رو میشنوی؟ اینجوری صدای مناجات و دعا و ذکر و قرآن از اینها بیرون میآمد. بعد سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا میخواهد آیه ای رو بخواند که حجت رو بر اینها تمام بکنه. از بین 6236 آیه قرآن سید الشهدایی که کسی که دکتر قرآن سید الشهدا، یعنی میخواد آدم ها رو تربیت کنه، آدم ها رو درمان بکنه، حجت ها رو مطرح بکنه، سید الشهدا علیه السلام از بین 6236 آیه نوشتن تا صبح مرتب این دوتا آیه رو میخوند. هی اینا لشکر عمر سعد رد میشد، میدید امام حسین داره این آیه رو میخونه. چرا؟ خیلی مهمه. شب آخر عمرش امام حسین این دوتا آیه رو همش میخونه. رفتید خونه این دوتا آیه رو نگاه بکنید، ترجمهش رو، تفسیرش رو فکر بکنید. چرا سید الشهدا شب آخر عمرش این دوتا آیه رو میخونه؟ به ما گفتن آدم ها مهمترین حرفاشون رو لحظه آخر میزنن، مهمترین حرفاشونو. حالا شما فکر کنید سید الشهدایی که تو طول تاریخ رو داره نگاه میکنه، تا ابدیت رو داره نگاه میکنه، و به عنوان کسی که تالی کتاب خدا هست، تالی، ما قاری هستیم، قرآن رو میخونیم، تلاوت درست نیست، قرائت درسته، تلاوت کار امامه، کار پیغمبره، تلاوت، قرائت، ما قرائت میکنیم، ما تلاوت نمیکنیم. لذا شما تو زیارت امام زمان علیه السلام میگید السلام علیک یا تالی کتاب الله، نمیگید یا قاری کتاب الله، یا تالی کتاب الله. تالی یعنی چی؟ یعنی کسی که اگه شما الان بری پیش امام صادق علیه السلام میگفتی آقا من این درد رو دارم، امام صادق علیه السلام همون آیه‌ای که به درد تو میخوره رو برات میخونه. مثل دکتر که شما میری پیشش، همون دارویی که به درد تو میخوره و دردت رو علاج میکنه همونو بهت میگه. داروخونه توش دارو زیاده، اما یه دونه دارو تو رو درمانت میکنه. لذا میومد پیش پیغمبر وقتی که میخواست بره از پیش رسول الله، پیغمبر میگفت رجع فقیها، فقیه برگشت. چرا؟ چون پیغمبر اون آیه ای که مال او هست و براش میخون. او آیه خیلی مهمه، حجت باید تمام بشه. سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا، شب آخر عمرش، این دوتا آیه رو هر کی رد میشد از کنار خیمه امام حسین، میده امام حسین این دوتا آیه رو داره میخونه. آیه چی؟ آیه 178 و آیه 179 سوره آل عمران. سید الشهدا علیه السلام ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اونایی که کفر ورزیدن، چشم پوشی کردن، گمان نکنن که خدا بهشون عمر داده، مهلت داده، این مهلت براشون خوبه. گمان نکنن. روایت داره اگر گناه کردی پشت گناه و خدا هیچ بلایی برات نفرستاد، بدان که در مکر خدا قرار گرفتی. خیلی بده. یه وقت هست یه کسی یه گناه میکنه، یه اشتباه میکنه، خدا همون لحظه بلایی میفرسته، سرش میشکنه، نم چی میشه اتفاق. خیلی خدا رو شکر کنه، خدا خیلی دوستش داره. خدا مثل با آدمای مختلف برخوردهای مختلف داره. مثلا میگم شما، خدا اینجوریه دیگه، شما الان خود شما هم اینجوری هستید، الان دارید چای میخورید، بعد این چایی که میخورید سرفه میکنید، این چای چند تا قطرش میپره، یه قطرش میفته رو عینک شما، یه قطرش میفته رو لباس شما، یه قطره میفته رو فرش شما. شما چجور با اینا برخورد میکنی؟ با همشون یه جور برخورد میکنی؟ نه، عینک رو چون داری باش میبینی سریع از چشم در میاری پاکش میکنی، میزنی چشمه. لباس تو میگی شب که رفتم خونه میشورم، فرشو چی؟ فرشو میگه آخر سال میشورم. خدا هم همینجوریه. اون کسایی که به خدا خیلی نزدیکن مثل عینکن، خدا سریع پاکشون میکنه. یه بلایی، یه گرفتایی، یه رنجی، چیزی میفرسته سریع اینا پاک بشن. اگر یه مقداری چی باشه، خدا مثلا میذاره شب عرفه پاکش بکنه، ماه رمضون پاکش بکنه، محرم بیاد پاکش بکنه. اما نه، خیلی دو خدا میگه بذار قیامت درستت میکنم، حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. قرار نیست خدا تو این عالم طرف میگه حاج آقا چطور اینا هرچی ظلم میکنن اتفاقی براشون نمیفته. آقا خدا شمرم گذاشت سر سید الشهدا رو برید. قرار نیست که خدا همون وقت یه دکمه رو بزنه هر اتفاق افتن همون لحظه طرف سزاشو ببینه. نه، قیامتی هست، دنیا ادامه داره. صدیقه کبرا سلام الله علیها دعای زهرای مرضی، طرف دعا میکنه میگه آقا دعا مستجاب نشد. بابا دعای زهرای مرضی سلام الله علیها که دعا کرد تو کوچه وقتی که قواله فدک رو اون نامرد پاره کرد، صدیقه کبرا فرمود خدا شکمتو پاره بکنه. دعای از زهرا بالاتر از این مستجابه دیگه. 12 سال بعد دعای از زهرا مستجاب شد که اون شکمش، اون مل، اون شکمش پاره شد. قرار نیست همون وقت اتفاق بیفته که. بابا خدا که مثل من و شما نیست که. خدا صبر میکنه، مهلت میده، میگه بذار سیدالشهدا علیه السلام این آیه رو خوندن گمان نکنن اون کسایی که گناه میکنن آلودن، شمایی که مقابل من حسین ایستادید گمان نکنید که الان خدا بهتون مهلت داده وای خیلی عالیه خیلی خوبه. نه، اینجوری نیست. انما نملی لهم لیزدادو اسما، خدا مهلت میده که اتفاقا گناه پشت گناه بکنید، پروندهتون سنگین تر بشه. دیدی طرف هم خوان بگیرنش، میگن ولش کن فعلا نگیریمش، بذاریم ببینیم چه غلطای دیگه هم میکنه. وقتی که پروندهش همچی، اگه همون اول لفه میگرفتنش با یه شلاق میرفت کنار، اما نه، میذارن همچی پروندهش که پروپیمون شد اعدام، که دیگه باید اعدامش بکنن، اون وقت میگیرنش. فهمون اینجوریه. و لهم عذاب مهین، بدونید این عذابیه که خدا آماده کرده. الان شما فکر کردید امام حسین امروز کشتید، کیف کردید، لذت بردید، هلهله کردید، تموم شد. نه، چند سال خدا بهتون مهلت میده، همچین پشت سر همین آلودگیاتون زیاد میشه، بعدش خدا مختار رو قرار میده، پدر شما رو در میاره. تازه این تو دنیاشه، آخرت که جای خودش. آیه بعدی سیدالشهدا علیه السلام میخوندن ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. خیلی مهمه این آیه، خیلی مهمه. این همون نقد است که گفتم خدا مردم رو رها نمیکنه، افراد رو، مگر اینکه کارهایی رو انجام میده خدا که خبیث از طیب جدا بشه. اصلا خدا کارش اینه، دنیا گرفتاری درست میکنه، مشکل درست میکنه، امتحان درست میکنه. برای چی؟ خدایا این برای چیه؟ برای اینکه خبیث از طیب جدا بشه. آقا اگر کربلا نبود، شما الان فرق عمر سعد لعنت الله علیه با حبیب ابن مظاهر رو میفهمیدید؟ نه. خدا یه کربلایی درست میکنه تا این دوتا از هم جدا بشن، و الا هر دوشون تو مسجد کوفه نماز میخونن با هم دیگه، بعد از نمازم دستش عمر سعد میاره میگه تقبل الله یا شیخ، اونم میگه تقبل الله، با هم دیگه دستم میدن. اما خدا یه کربلایی درست میکنه که بین حبیب ابن مظاهر و عمر سعد تفاوتا معلوم بشه. چرا؟ چون ماها تو گرفتاریا میفهمیم که چند مرد حلاجیم. اگه همه چیز خوب باشه و منم خوب باشم و لبخند رو لبام باشه، که من هنری نکردم. هنر اینه که یه نفر بیاد واسه به من فوش بده بعد من ببینم صبر میکنم یا نه. هنر اینه که وایس آبروی منو ببره بعد ببینم من آبروی او رو میبرم یا نه. امیرالمومنین علیه السلام فهمون شیعه ما اینجوریه، ماها چی، من چیکار میکنم؟ آقا من چیکار میکنم؟ من میگم فلانی دیدی تو دعوا، میگه ببین اگه دهنتو باز کنی یک کلمه حرف بزنی 10 تا بهت میگم، تو فقط یه دونه بگو من 10 تا میگم. امیرالمومنین فرمود شیعه ما کسیه که میگه اگر 10 تا بگی یه دونه هم از من نخواهی شنید، خیالت راحت، 10 تا هم بگی یه دونه نمیشنوی. حتی یمیز الخبیث من، آقا اگر خودتون نقادی نکنید، خودتون رو جدا نکنید، پاک ها و ناپاکی ها رو از خودتون، خدا جدا میکنه، خیالتون راحت. به ما فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه خدا شما رو از دنیا ببره. یعنی چی؟ یعنی آقا من خودم رو همین الان به حساب و کتابم برسم، در هر حال به حساب و کتاب من خدای متعال رسیدگی میکنه، خودم زودتر به حساب و کتابم برسم، که اگر ببینم حساب و کتابم مشکل داره همین لحظه‌ای که میتونم توبه بکنم، نه اینکه دیگه تو قبر که رفتم که دیگه دستم از همه جا کوتاهه، میخوام چیکار بکنم تو همین دنیا، تو همین روزها خودم رو نقد بکنم، نقادی بکنم، اون خباثت‌های خودم رو بیارم بیرون، اون پاکی‌های خودم رو بیارم بیرون، اینا رو از هم دیگه جدا بکنم. این میشه نقد. که اولیاء خدا خیلی خودشون رو از خودشون حساب و کتاب می، آقا اولیاء خدا اینجوریان، بدونید اگه ازشون تعریف بکنن ناراحت میشن. اولیاء خدا اینجوریان، خودشون نقد میکنن شب تا صبح، شروع میکنن با خودشون درگیر شدن، تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا این حرفو زدی؟ من الان یکی سه حرف زدن ناراحت میشم. اولیاء خدا اتفاق خودشون حرف میزدن با خودشون. و آخرین نکته، حالا دیگه من فرصت نبود که اینو مفصل بازش بکنم دیگه، و آخرین نکته روزه ذکر هست، این که من در روزه اهل ذکر باشم، ذکر نه ذکرها، نه اهل یاد باشم، یعنی تو روزه برم یه چیزایی که فراموشم شده یادم بیاد. ما خیلی از چیزها رو از محرم پارسال تا حالا خیلی قولها دادیم، عهدها بستیم با امام حسین، یادمون رفته. تو روزه دوباره یادمون بیاد اون عهدهایی که بستیم. قرآن میگه ای آدم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بنی آدم یادت با خدا عهد بستی، گفتی من بندگی شیطانو نمی کنم، چی شد یادت رفت؟ مگه با خدا عهد نبستی؟ مگه ما رمضون به خدا یه قولایی ندادی؟ چی شد؟ یادت بیاد، یادت بیاد. تو روزه من اینا رو باید یادم بیاد. چی با از پارسال تا حالا چی به امام حسین قول دادم؟ به یکی از علما گفتم آقا میاد بریم کربلا؟ گفت من هنوز عهدهایی که سال گذشته با امام حسین و امیرالمومنین بستم رو هنوز بهشون عمل نکردم، عمل بکنم میام. عهد بستم، عهد نبستم، اینا رو یادم رفته ها، یادم بیاد. موعظه کنم خودم رو، یه وقتایی بشینم با خودم حرف بزنم. خدا رحمت کنه استاد مرحوم ما آیت الله مجتهدی تهرانی، میفرمودن که یه آقایی رو دعوت کردیم برای 10 منبر، گفت آقا من اون ساعت رو قول دادم. گفتم آقا اول صبح شما کجا قول دادی؟ گفت قول دادم دیگه، نمیتونم خدمت شما باشم. میگفت رفقا گفتن آجا ایشون گفته قول دادم، هیچ جا نرفتا، همون تو خونشه. آقای مجتهدی میفرمودن من بهش گفتم آقا شما که گفتی قول دادم، یه دهه رو قول دادم. گفت بله قول دادم. گفتم به کی قول دادی؟ گفت به خودم. گفت یه دهه به خودم قول دادم. گفت میشینم صبح بعد از نماز نیم ساعت برای خودم منبر میرم، نیم ساعت خودم رو موعظه میکنم، نیم ساعت با خودم حرف میزنم، تابلو میزنم، خودم رو نگاه میکنم، خودم رو محک میزنم. یه آقایی بود خادم جمکران بود، از دنیا رفت، آیت الله صافی نمازشون رو خوند. یک آدم ویژه‌ای بود، زن و بچه‌ش یه روز اومدن خونه، دیدن فرشای خونه نیست. گفتن چی شده؟ فرشامو دزد اومده برده، بزنیم زنگ بزنیم پلیس. گفت نه نه نه، نمیخواد زنگ بزنید پلیس، خودم بردم. گفتن چی شده؟ گفت خونه امام زمان و جمکران داشتیم میساختیم، پول کم آوردیم، پول نداشتیم، سریع فرشا آوردم فروختم، گفتم خونه امام زمان مهمتره یا خونه خودم. فرشا رو اونجا هزینه کردیم، فعلا کار شکل بگیره، فرشا هم کم بیاد یخچال اجاق و اینا رو هم میفروشم، اونجا مهمتر از خونه خودم. بعد ایشون یه تابلو زده بود تو خونه، یه آدم ویژه‌ای بود، 60-70 سالش بود دیگه، از 50 سالگی یه تابلویی زده بود تو خونش که ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روز دریابی. گو هر شب به این نگاه میکنم، همیشتم گریه میکنم. سنش شد 60 سال، نوشت تابلو رو عوض کرد، ای که 60 رفت و در خوابی، مگر این چند روز دریابی. چند روزه رو دریاب؟ ذکر، ما ذکر میخوایم آقا، ما میخوایم یکی یادمون بیاره، یکی موعظمون بکنه، حرف بزنه برامون. امیرالمؤمنین بعضی وقتا به اصحابش میفرمودن که برو بشین بالا منو موعظه کن. گو آقا شما رو من موعظه بکنم؟ حضرت میفرمودن که بله منم نیاز به موعظه دارم، این گوشهای من نیاز به شنیدن موعظه داره، شنیدن حرفای خدا داره، شما منو موعظه کن. درد امروز جامعه ما اینه که من تا ساعت 12:01 نصف شب که بشینم تلویزیون ببینم هیچ مشکل نداره، اما نیم ساعت نمیتونم پای منبر بشینم، انگار به همه جام داره فشار میاد، آج نمیتونم، درد میکنه کمرم پام، چرا اینا طرف زیاد، چطور تا سریال شروع میشه تا صبحم امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سمانی میگه خدایا چی شده منو، چه اتفاقی برا من افتاده که من اگر بشینم تا صبح بخوام با کسی حرف بزنم، بی خودی جوک بگم، مطلب بگم، خنده بخندیم با هم، حال دارم، اما همون لحظه اگر بخوام دو رکعت نماز بخونم خواب چشمامو میگیره، چی شده؟ چرا من اینجوری شدم؟ درده، درده به خدا، درده به خدا. خیلی مهمه که ما اهل ذکر باشیم. تمام در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اگر کسی اهل این بود که عمل بکنه، به نظرم این حرف ها انشالله برای او عمل ساز خواهد.